سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هشتمین روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید. دعوت میکنم مثل همیشه بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان در این برنامه صبحانه با خبر باشید.
اوباما میگوید پشتیبانی واشنگتن از مخالفان حکومت سوریه میتوانست به درگیری با روسیه یا ایران منجر شود.
اعضای اوپک بر سر محدودیت تولید نفت به توافق رسیدند.
حکم 16 سال زندان نرگس محمدی تایید شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پشتیبانی کشورش از مخالفان سوری در مراحل اولیه درگیری‌ها می‌توانست به رویارویی با روسیه یا ایران منجر شده و فشاری بیش از حد بر نیروهای آمریکا وارد کند. آقای اوباما روز چهارشنبه تصریح کرد که تاکنون هیچ طرحی برای پایان جنگ داخلی سوریه دریافت نکرده که اعزام شمار زیادی از نیروهای آمریکایی را در بر نداشته باشد. آقای اوباما گفت حتی منتقدان سیاست‌های دولت او هم نتوانستند چنین طرحی را ارائه دهند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تأکید کرد که واشنگتن باید درباره اعزام نیروهایش به سوریه با احتیاط عمل کند. وی گفت به باور او اعزام نیروهای بیشتر پاسخ بحران سوریه نیست. بعد از شکست طرح آتش‌بس مورد توافق مسکو و واشنگتن و ادامه بمباران شدید شهر حلب، دولت باراک اوباما مورد انتقاد قرار گرفته است. در اثر بمباران‌های هفته گذشته در سوریه دست کم 400 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. آمریکا و متحدانش روسیه و همپیمانانش را مسئول این کشتار می‌دانند. روسیه این اتهام را رد کرده و می‌گوید گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد.
کشورهای عضو سازمان اوپک پس از مدت‌ها عدم موفقیت در دستیابی به توافقی بر سر سقف تولید نفت، سرانجام برای محدود کردن تولید نفت به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، وزیران کشورهای عضو اوپک موافقت کردند که حداکثر 32.5 میلیون بشکه در روز تولید کنند. این سقف تولید از یک ماه دیگر، از ماه نوامبر برقرار خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری از توافق اخیر اوپک منتشر نشده است. پیش از این تلاش‌های اعضای اوپک برای رسیدن به تفاهمی در این باره با شکست مواجه شده بود. علت این شکست اختلاف نظر عمیق میان تهران و ریاض، دو عضو اصلی اوپک، بر سر میزان تولید بود.
دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی را به 16 سال زندان محکوم کرده بود. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. در خبر دیگر، سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، از وضعیت نامساعد جسمانی به شدت رنج می‌برد. خانم چیتساز آبان سال گذشته بازداشت شد. او مدتی پیش به دلیل سایدگی زانو و برای عمل جراحی به مرخصی آمد، اما پیش از دوران نقاهتش با فشار بخش امنیتی سپاه پاسداران به زندان اوین بازگشت. به نوشته کلمه، آفرین چیتساز مسکن‌های قوی دریافت نمی‌کند و در سه هفته اخیر از دیدار خانواده محروم بوده است.
باراک اوباما میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری درباره حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان اقدامی اشتباه بوده است. مجلس سنا و نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا بار دیگر به حق بازماندگان حادثه 11 سپتامبر برای شکایت از عربستان رأی دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این مصوبه کنگره را وتو کرده بود. او دیشب اعلام کرد که کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری اشتباه کرده است. آقای اوباما که نگران تأثیر منفی تصمیم کنگره بر روابط ریاض واشنگتن است، روز سه‌شنبه تلاش کرده بود در گفتگو با رهبران کنگره مانع تایید مجدد این مصوبه در کنگره شود. 15 نفر از 19 هواپیما ربای حادثه 11 سپتامبر اتباع عربستان بودند، اما دولت این کشور هر گونه ارتباط خود با این حادثه را رد کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق آن کشور، فردا جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، پرنس چارلز ولی عهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد. شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه نوبل، بامداد چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز در سال 1994 میلادی به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل، و یاسر عرفات، رهبر فلسطینی‌ها، برنده جایزه صلح نوبل شد. گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، او را یک جنایتکار خوانده و گفته است مردم فلسطین از مرگ او خوشحال هستند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در گذشت پرز را به خانواده او تسلیت گفته و رئیس جمهوری پیشین اسرائیل را مردی شجاع در رسیدن به صلح پایدار خوانده است.
پس از آنکه برای نخستین بار در 8 سال ریاست جمهوری باراک اوباما وتوی او از سوی کنگره باطل شد، او میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان اقدامی اشتباه بوده است. درباره این موضوع بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
کنگره آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری نمیتواند مصوبه حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع تروریستی 11 سپتامبر را وتو کند. باراک اوباما 5 روز پیش مصوبه‌ای را وتو کرده بود که به خانواده‌های قربانیان حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 اجازه می‌دهد به دلیل نقش احتمالی افرادی وابسته به عربستان سعودی علیه دولت این کشور اقامه دعوا کنند. روز چهارشنبه سنا و مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آرا این تصمیم باراک اوباما را باطل کردند. مصوبه حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع تروریستی 11 سپتامبر به رغم مخالفت‌های دولت اوباما اواخر اردیبهشت ماه امسال در سنا و پس از آن 20 شهریور ماه در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما با وتوی آقای اوباما سنا تصمیم گرفت که وتوی رئیس جمهوری را به رأی بگذارد. نادر انتصار، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره تصمیم کنگره آمریکا برای رد وتوی باراک اوباما به رادیو فردا میگوید
در قوانین آمریکا وقتی که کنگره آمریکا قوانین رو میگذرونن، اینو باید رئیس جمهور یا امضا کنه یا رد کنه، یعنی وتو کنه. امضا که کرد خب اون میشه قانون به خودی خود. اگر اینو رد کرد، کنگره میتونه با 2/3 رأی ضد این امضای رئیس جمهور رأی بده، یعنی احتیاجی که 2/3 اعضای سنا و 2/3 اعضای مجلس رأی مخالف بدن که امضای رئیس جمهور رو رد کنن، که اینو بهش میگن رد وتو. اولین بار بود در دوره رئیس جمهوری اوباما که همچین چیزی گذشت.
باراک اوباما پیشتر گفته بود که تصویب چنین طرحی به منافع ایالات متحده آسیب می‌زند و باعث روگردانی متحدان واشنگتن از آمریکا خواهد شد. اما با این اوصاف و با توجه به اینکه وتوی رئیس جمهوری درباره حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع 11 سپتامبر از سوی کنگره رد شده است، این موضوع چه تأثیری در سیاست داخلی و خارجی آمریکا خواهد گذاشت؟ نادر انتصار:
این قانونی که گذشته اگر تمامش رو بخونیم میبینیم که اونطور سخت و سفت هم نیست، جاهای فرار به قول معروف توش هست. مثلا به وزارت خارجه آمریکا و رئیس جمهور این حق رو میده که اگر فرض کنین در یک موضوع مخصوص تصمیم بگیرن که به منافع آمریکا صدمه خیلی زیادی زده خواهد شد، میتونن جلوگیری کنن از رفتن یک لایحه به دادگاه‌های مختلف یا مردم بتونن بر ضد مثلا عربستان به دادگاه برن. ولی به طور کلی این یه خطری رو داره، اینی که کشورهای دیگه هم ممکنه همچین قانون مشابهش رو بگذرونن، به خصوص کشورهایی که با آمریکا با اونا رابطه وسیعی داره و مقدار زیادی آمریکایی‌ها در اون زندگی میکنن. و ترس اینه که اگر اونا هم همچین قانونی بگذرونن، وضع آمریکایی‌ها که در کشورهای دیگه هستن ممکنه به خطر بیفته.
با اینکه حکومت عربستان از متحدان اصلی واشنگتن در خاورمیانه است، 15 تن از 19 عامل حمله های 11 سپتامبر 2001 تبعه عربستان بودند، هرچند ریاض هر گونه ارتباط آنها با حکومت عربستان را رد کرده است. عربستان پیش از این تهدید کرده بود که در صورت تصویب چنین قانونی دارایی های خود را از آمریکا خارج می کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت می رسه پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می گیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
درود بر شرف خانم نرگس محمدی، شیرزنی که نام او جاودانه خواهد ماند. جمهوری اسلامی رسم و رسومات قدیم نیز رعایت نمی کند. رسم بر این بود که اگر در یک قافله که راه زنها اون قافله ها را مورد هجمه قرار می دادن، اگر یک زنی در اون قافله بود، اون قافله از تعرض در امان بود. ای داد بیداد که همه چیز ما از دست رفت.
خواهر بزرگ و شریفم نرگس محمدی، ما هم با تو زندان میکشیم. روزی دیوارها را فرو خواهیم ریخت، استقلال، آزادی و جمهوریت را جشن خواهیم گرفت، ولی در اون روز دیگر کسی اعدام نخواهد شد، چون وقتی کسی خواستار اعدام کسی میشه، خودش میشه آدم کش.
خبر فوت آقای جمشید آموزگار از رادیو فردا شنیدم، خیلی متاثر شدم. خدا رحمتش کنه. این مرد بزرگ و باسواد، چند سال وزیر نفت بود و چند مدتی هم نخست وزیر بود، خدمات ارزنده‌ای انجام دادم و ما ملت ایران هرگز فراموش نخواهیم کرد.
مردم همه جای دنیا یکی هستن، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، همه نزد خدا عزیز و محترم هستن. ولی کسی صدا مردم یمن رو اسمش نمیاره، ولی چند روزی تو سوریه همه دوربینا و همه خبرنگار رو زوم کردن. یکم فکر مردم یمن هم باشین واقعا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 8 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با صفحه 1 روزنامه‌ها شروع کنیم. چه عناوین و مطالبی امروز در صفحه 1 روزنامه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتن؟
روزنامه ایران امروز عکس یکی خودش به اختصاص داده به سفر آقای حسن روحانی به قزوین و از قول ایشون نوشته که موفقیت‌های دولت 11 نتیجه حضور مردم و هدایت رهبری هست. البته ایشون گفته که دولت 11 بسیار خوب در شرایط بحرانی کشور رو اداره کرده و کسی نباید گله بکنه، بلکه باید سپاسگزار باشن، و تاکید کرده که چرا بزرگان کشور، نویسندگان روزنامه‌ها و صدا و سیما موفقیت‌های دولت و واقعیت جامعه ایران رو بیان نمی‌کنن. عکس دیگری هم البته این روزنامه در صفحه 1 منتشر کرده، مربوط است به رهبر جمهوری اسلامی که حضور ایشون در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش هست. تاکید کرده آقای خامنه‌ای به نوشته روزنامه ایران که نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش باشن. یک گزارش هم ایران داره درباره 8 نشانی آغاز رونق اقتصادی در ایران. روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو به حسن خمینی اختصاص داده، نوی آیت الله خمینی که گفته رئیس جمهور اگر وظایفی داره باید اختیاراتی هم داشته باشه و از جمله باید توانایی اجرای قانون اساسی رو داشته باشه. این روزنامه یه گزارش هم منتشر کرده درباره جدال نفتی ایران و عربستان سعودی و نوشته که آقای بیژن نامدار زنگنه با پافشاری ایران برای نپیوستن به فریز نفتی تونسته دیپلماسی نفتی ایران رو پیش ببره. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه از قول معاون اول قوه قضاییه نوشته که هما هودفر استاد دانشگاهی که ایرانی تبار هست و البته ساکن کانادا در ایران بازداشت شده بود با وثیقه 500 میلیونی ایرانی آزاد شده. دادستان تهران هم به نوشته روزنامه گفته که 4 نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدن. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران عکسی که خودش رو اختصاص داده به بازداشت چند صد سارق در تهران و نوشته شمار دزدان پایتخت از کف رفت. تیتر یک این روزنامه هم گزارشی درباره بحران‌های منطقه، ارتش سوریه در حلب، حشد الشعبی آماده فتح موسل.
بله، اما روزنامه‌های شرق و آرمان از جنجال کارت‌های اعتباری شهرداری در مجلس خبر دادن. ماجرای این کارت‌های اعتباری چیه؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش نوشته که همزمان با طرح تحقیق و تفحص شهرداری تهران که در مجلس در حال بررسی بوده روز گذشته و ارجاع داده شده به کمیسیون عمران مجلس، شهرداری تهران اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری تحت عنوان کارت‌های ورزش کرده که 500,000 تومان این ارزش این کارت‌ها هست و برای همه نمایندگان در نظر گرفته شده بود. که به نوشته این روزنامه آقای علیرضا رحیمی که نماینده نزدیک به اصلاح طلبان هست در این باره در صحن علنی مجلس هم تذکر داده و گفته که آقای قالیباف و شهرداری تهران میخوان به این وسیله بر روی تحقیق و تفحص مجلس تاثیرگذار باشن. روزنامه آرمان هم از قول خبرنگاران پارلمانی نوشته که این کارت‌ها در مجلس در حال توزیع بوده اما هیچ نماینده‌ای تا کنون اون رو دریافت نکرد.
خب بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه از ابلاغ آیین‌نامه حذف یارانه پردرآمدها خبر داده. جزئیات این آیین‌نامه چیه شهرام؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته این آیین‌نامه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آماده شده در دولت 11 و از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده. قرار است درباره خانوارهای 4 نفر و کمتر از اون کسانی که در خانوارهایی که درآمد سالانه‌شون بیش از 35 میلیون تومان هست به طور کلی از دریافت یارانه حذف بشن که به نوشته روزنامه شهروند حدود 6 میلیون و 500,000 نفر شامل حذف یارانه ها خواهند شد و البته کسانی که هست میشن تنها 1 ماه هم فرصت دارن اعتراض کنن.
اما ماجرای پرونده پزشکی آقای کیا رستمی، روزنامه اعتماد از اخبار متفاوت درباره صدور حکم هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی در پرونده درگذشت آقای کیا رستمی گزارش شده. چه خبر از آخرین وضعیت این پرونده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته رسانه‌های مختلف خبر داده بودند که این حکم صادر شده، اما آقای ایرج خسرونیا که رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی به این پرونده هست گفته ما این حکم رو صادر کردیم اما تاکنون اعلام نشده و در اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. آقای عادل مقدس یکی از وکلای خانواده که آقای کیارستمی هم اعلام کرده که تاکنون حکمی به این خانواده ابلاغ نشده. در این حال آقای ایرج خسرونیا گفته که پزشک معالج عباس کیارستمی به لحاظ انتظامی در هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی مقصر شناخته شده.
درسته، چیزی که من در شبکه‌های مجازی و اینها دیدم این بود که انگار 1 سال از طبابت محروم شده پزشک این پرونده، حالا حکم قطعی اعلام میشه. مرسی شهرام، ممنون که امروز با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
در ادامه این برنامه رونمایی از آلبوم طریق عشق با صدای محمد رضا شجریان. اما گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از وزش باد شدید در مناطق جنوبی و کاهش 4 تا 7 درجه دمای هوای مناطق مختلف این استان طی 48 ساعت آینده خبر داده. همچنین در استان خراسان دمای هوا تا دوشنبه هفته آینده در اغلب مناطق این استان 8 تا 12 درجه کاهش خواهد داشت.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پشتیبانی کشورش از مخالفان سوری در مراحل اولیه درگیری‌ها میتوانست به رویارویی با روسیه یا ایران منجر شود. جمشید آموزگار از نخست وزیران دوران محمد رضا شاه پهلوی در سن 93 سالگی درگذشت. آقای آموزگار آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب سال 57 بود که همچنان زنده بود. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. سایت کلمه گزارش داده آفرین چیتساز روزنامه‌نگار زندانی در اوین از وضعیت نامساعد جسمانی به شدت رنج می‌برد. خانم چیتساز مدتی پیش برای عمل جراحی به مرخصی آمد، اما پیش از دوران نقاهتش با فشار سپاه پاسداران به زندان بازگشت. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه می‌گوید در صورت شکست اردوگاه او در انتخابات دیگر فرصتی برای تغییر شرایط کشور پیش نخواهد آمد. یک نوجوان آمریکایی در ایالت کارولینای جنوبی با شلیک گلوله یک معلم مدرسه ابتدایی و دو دانش آموز را زخمی کرد. پلیس اعلام کرده عامل این تیراندازی پیش از شلیک در دبستان پدر خود را به ضرب گلوله از پا درآورده بود. او همینک در بازداشت پلیس است. حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان که در پی عمل جراحی درگذشت، با صدور محرومیت محدود برای پزشک معالج وی صادر شد. توافقنامه صلح بین اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز امضا می شود.
اما نخست وزیر پیش از انقلاب ایران آقای جمشید آموزگار در سن 93 سالگی در آمریکا درگذشت. اون از سوابق آقای جمشید آموزگار میگی برامون؟
خب آقای آموزگار همونطور که تو گفتی در سن 93 سالگی درگذشتند. ایشون دکترای هیدرولیک داشتن از دانشگاه واشنگتن. در کارنامه خودشون همکاری با سازمان ملل رو داشتن پیش از اینکه به ایران برگردند. در ایران وزیر کار بودند، وزیر بهداری بودند، وزیر دارایی بودند، وزیر کشاورزی بودند و بین شهریور 56 تا شهریور 58 نخست وزیر ایران بودند.
یه ماجرای گروگانگیری بوده در زمان آقای جمشید آموزگار در اجلاس اوپک انگار.
آره خیلی سر و صدا کرد مهدی این ماجرا و به دست کارلوس انجام شد. کارلوس همون کسی بود که آقای خلخالی گفته بود که تهدید کرده بود که بهش پول میده که برن خاندان سلطنتی ایران.
این همین
عکسش همین جوونیش الان پیرتر شده در فرانسه حبس ابده.
اینم تصویر الانش.
بله دقیقاً. 3 سال قبل از انقلاب سال 54 بود که آقای آموزگار به همراه وزیر وقت نفت عربستان اینها در اجلاس اوپک در وین روبوده شدند و آقای کارلوس که ونزوئلایی هست و یک مارکسیست لنینیست اینها رو دزدید و بعد از دولت ایران و عربستان خواستن که پولی بهشون تعلق بگیره و دولت ایران شاه مثل این که دستور داده بود که ما با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم، ولی در نهایت مثل این که عکس 3 تا چک منتشر شد که ایران 25 میلیون دلار برای آزادی آقای آموزگار پرداخت کرده بود. به هر حال اون زمان یاسر عرفات هم برای انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر برای یاسر عرفات پیام داده بود که چون آقای کارلوس به طرفداری از شما داره این کار رو میکنه، اگر اتفاقی برای اینا بیفته مسئول شما هست.
شما هستید. آقای آموزگار بیا خیلی رسانه‌ای نبودن، اهل رسانه نبودن. خیلی از دولت مدان پیش از انقلاب کتاب خاطرات مثلا منتشر کردن آقای آموزگار.
آره خیلی، آقای زاهدی، آقای علم، ولی خب آقای آموزگار. حتی خبرنگارانی بعد از فوت ایشون نوشتند که با ایشون تماس گرفتن، خواستن با رسانه‌ها صحبت کنن، ولی ایشون به دلایل خاص خودش نپذیرفته و تا آخرم نه کتابی نوشت نه با رسانه‌ها مصاحبه کرد متاسفانه و صندوقچه‌ای از اسرار رو با خودش برد.
بله متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
اما بردیا افشین امروز در گزارش خودش نگاهی کرده به آثار قابل توجه تازه‌ای که در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شدن، از جمله یکی از پرفروش‌ترین های این روزها که آلبومی است با آواز سالار عقیلی و البته آلبومی که بسیاری رو منتظر خودش نگه داشته بود، طریق عشق با صدای محمد رضا شجریان.
از جان و دل اثری است با اجرای گروه قمر، مجموعه ای متشکل از 11 قطعه از ساخته های نوید دهقان، آهنگساز 32 ساله و نوازنده کمانچه. آواز این اثر رو سالار عقیلی اجرا کرده. آلبوم ذکر جلی اثری است از گروه تنبور نوازان حافظ، اثری متأثر از موسیقی عرفانی. سازنده آثار میرفرساد ملک نیاست و ترانه‌سرا محمد سادات اخوی و خواننده رادمهر علیپور.
کسی که دامن عطای حضرت را کند تمام روزگار را به رنج مبتلا کند، اگر تمام عمر را به گرید و دعا کند.
آلبوم رندانه اثری است از گروه بحر نور، مجموعه است از بازسازی قطعات سازی و آوازی قدیمی، آثاری از کسانی چون ابوالحسن صبا و عبدالله دوامی. آواز این مجموعه 8 قطعه ای رو علی خدایی اجرا کرده.
دل عاشق بپی، دل عاشق بپی، غامی بساز.
دوشنبه این هفته از آلبوم طریق عشق رونمایی شد، اثری که بسیاری انتظار انتشارش رو میکشیدند. مجموعی از آثاری ساخته پرویز مشکاتیان، هنرمند مرحوم و برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی با آواز محمد رضا شجریان، هنرمند پر آوازه، اثری با اجرای گروه عارف. قطعات آوازی این مجموعه بر روی 5 غزل از حافظ و 2 غزل از مولانا ساخته شده. این مجموعه است از اجراهای زنده مربوط به 29 سال پیش و تور اروپایی گروه عارف، گروهی که پرویز مشکاتیان اون رو در دوران جوانی و در میانه‌های دهه 50 خورشیدی شکل داد و در ترکیب این گروه در اجرای قطعات طریق عشق جمشید اندلیبی نوازنده نی، محمد فیروزی نوازنده عود، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، بیژن کامکار نوازنده رباب و دف و ارژنگ کامکار نوازنده تنبک حضور داشتند. در این بین در مراسم رونمایی این اثر بیژن کامکار و اردشیر کامکار حضور داشتند که این دو در این روز در کنار هنرمندانی چون سهراب پورناظری به روی صحنه رفتند و قطعاتی را با آواز همایون شجریان اجرا کردند. همایون در این مراسم جای پدرش محمد رضا شجریان، خواننده آلبوم طریق عشق رو خالی کرد و گفت او به علت سپری کردن دوران درمانیش نمیتونست در این مراسم حضور پیدا کنه.
کاش خبا بودم چون در آغوش تبا بودی، زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که بگویم تو، بی من بیچاره
شنیدن تصنیفی از محمد رضا شجریان به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. برای آقای شجریان آرزوی سلامتی.
بله واقعا
همراه شما هستیم با بخش دوم برنامه
و مثل همیشه آغازگر این بخش هم خبرهای این ساعت خواهد بود.
اوباما میگوید پشتیبانی واشنگتن از مخالفان حکومت سوریه میتوانست به درگیری با روسیه یا ایران منجر شود.
اعضای اوپک بر سر محدودیت تولید نفت به توافق رسیدند.
حکم 16 سال زندان نرگس محمدی تایید شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پشتیبانی کشورش از مخالفان سوری در مراحل اولیه درگیری‌ها می توانست به رویارویی با روسیه یا ایران منجر شده و فشاری بیش از حد بر نیروهای آمریکا وارد کند. آقای اوباما روز چهارشنبه تصریح کرد که تاکنون هیچ طرحی برای پایان جنگ داخلی سوریه دریافت نکرده که اعزام شمار زیادی از نیروهای آمریکایی را در بر نداشته باشد. آقای اوباما گفت حتی منتقدان سیاست‌های دولت او هم نتوانستند چنین طرحی را ارائه دهند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تأکید کرد که واشنگتن باید درباره اعزام نیروهایش به سوریه با احتیاط عمل کند. وی گفت به باور او اعزام نیروهای بیشتر پاسخ بحران سوریه نیست. بعد از شکست طرح آتش‌بس مورد توافق مسکو و واشنگتن و ادامه بمباران شدید شهر حلب، دولت باراک اوباما مورد انتقاد قرار گرفته است. در اثر بمباران‌های هفته گذشته در سوریه دست کم 400 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. آمریکا و متحدانش روسیه و همپیمانانش را مسئول این کشتار می‌دانند. روسیه این اتهام را رد کرده و می‌گوید گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد.
کشورهای عضو سازمان اوپک پس از مدت‌ها عدم موفقیت در دستیابی به توافقی بر سر سقف تولید نفت، سرانجام برای محدود کردن تولید نفت به توافق دست یافتند. گزارش رویترز، وزیران کشورهای عضو اوپک موافقت کردند که حداکثر 32.5 میلیون بشکه در روز تولید کنند. این سقف تولید از یک ماه دیگر یعنی از ماه نوامبر برقرار خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری از توافق اخیر اوپک منتشر نشده است. پیش از این تلاش‌های اعضای اوپک برای رسیدن به تفاهمی در این باره با شکست مواجه شده بود. علت این شکست اختلاف نظر عمیق میان تهران و ریاض، دو عضو اصلی اوپک، بر سر میزان تولید بود.
دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی را به 16 سال زندان محکوم کرده بود. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال 93 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. در خبر دیگر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، از وضعیت نامساعد جسمانی به شدت رنج می‌برد. خانم چیتساز آبان سال گذشته بازداشت شد. او مدتی پیش به دلیل سایدگی زانو و برای عمل جراحی به مرخصی آمد، اما پیش از دوران نقاهتش با فشار بخش امنیتی سپاه پاسداران به زندان اوین بازگشت. به نوشته کلمه آفرین چیتساز مسکن‌های قوی دریافت نمی‌کند و در سه هفته اخیر از دیدار خانواده محروم بوده است.
باراک اوباما میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری درباره حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان اقدامی اشتباه بوده است. مجلس سنا و نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا بار دیگر به حق بازماندگان حادثه 11 سپتامبر برای شکایت از عربستان رأی دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این مصوبه کنگره را وتو کرده بود، دیشب اعلام کرد که کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری اشتباه کرده است. آقای اوباما که نگران تأثیر منفی تصمیم کنگره بر روابط ریاض واشنگتن است، روز سه‌شنبه تلاش کرده بود در گفتگو با رهبران کنگره مانع تایید مجدد این مصوبه در کنگره شود. 15 نفر از 19 هواپیما ربای حادثه 11 سپتامبر اتباع عربستان بودند، اما دولت این کشور هر گونه ارتباط خود با این حادثه را رد کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهوری سابق آن کشور فردا جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، فرانس چارلز ولیعهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل بامداد چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز در سال 1994 میلادی به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات، رهبر فلسطینی‌ها، برنده جایزه نوبل شد. گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، او را یک جنایتکار خوانده و گفته است مردم فلسطین از مرگ او خوشحال هستند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در گذشت آقای پرز را به خانواده او تسلیت گفته و رئیس جمهوری سابق اسرائیل را مردی شجاع در رسیدن به صلح پایدار خوانده است.
اما پس از آنکه برای نخستین بار در 8 سال ریاست جمهوری باراک اوباما وتوی او از سوی کنگره باطل شد، او میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان اقدام اشتباه بوده است. درباره این موضوع همراه میشیم با بنیامین صدر.
کنگره آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری نمیتواند مصوبه حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع تروریستی 11 سپتامبر را وتو کند. باراک اوباما 5 روز پیش مصوبه ای را وتو کرده بود که به خانواده‌های قربانیان حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 اجازه می‌دهد به دلیل نقش احتمالی افرادی وابسته به عربستان سعودی علیه دولت این کشور اقامه دعوا کنند. روز چهارشنبه سنا و مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آرا این تصمیم باراک اوباما را باطل کردند. مصوبه حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع تروریستی 11 سپتامبر به رغم مخالفت‌های دولت اوباما اواخر اردیبهشت ماه امسال در سنا و پس از آن 20 شهریور ماه در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما با وتوی آقای اوباما سنا تصمیم گرفت که وتوی رئیس جمهوری را به رأی بگذارد. نادر انتصار، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره تصمیم کنگره آمریکا برای رد وتوی باراک اوباما به رادیو فردا میگوید:
در قوانین آمریکا وقتی که کنگره آمریکا قوانین رو میگذرونن، اینو باید رئیس جمهور یا امضا کنه یا رد کنه، یعنی وتو کنه. امضا که کرد خب اون میشه قانون به خودی خود. اگر اینو رد کرد، کنگره میتونه با 2/3 رأی ضد این امضای رئیس جمهور رأی بده، یعنی احتیاجی که 2/3 اعضای سنا و 2/3 اعضای مجلس رأی مخالف بدن که امضای رئیس جمهور رو رد کنن، که اینو بهش میگن رد وتو. اولین بار بود در دوره رئیس جمهوری اوباما که همچین چیزی گذشت.
باراک اوباما پیشتر گفته بود که تصویب چنین طرحی به منافع ایالات متحده آسیب می‌زند و باعث روگردانی متحدان واشنگتن از آمریکا خواهد شد. اما با این اوصاف و با توجه به اینکه وتوی رئیس جمهوری درباره حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع 11 سپتامبر از سوی کنگره رد شده است، این موضوع چه تأثیری در سیاست داخلی و خارجی آمریکا خواهد گذاشت؟ نادر انتصار:
این قانونی که گذشته اگر تمامش رو بخونیم میبینیم که اونطور سخت و سفت هم نیست، جاهای فرار به قول معروف توش هست. مثلا به وزارت خارجه آمریکا و رئیس جمهور این حق رو میده که اگر فرض کنین در یک موضوع مخصوصی تصمیم بگیرن که به منافع آمریکا صدمه خیلی زیادی زده خواهد شد، میتونن جلوگیری کنن از رفتن یک لایحه به دادگاه های مختلف، یا مردم بتونن بر ضد مثلا عربستان به دادگاه برن. ولی به طور کلی این یه خطری رو داره، اینی که کشورهای دیگه هم ممکنه همچین قانون مشابهش رو بگذرونن، به خصوص کشورهایی که با آمریکا با اونها رابطه وسیعی داره و مقدار زیادی آمریکایی‌ها در اون زندگی میکنن. و ترس اینه که اگر اورامی همچین قانون بگذرونن، وضع آمریکایی که در کشورهای دیگه هستن ممکنه به خطر بیفته.
با اینکه حکومت عربستان از متحدان اصلی واشنگتن در خاورمیانه است، 15 تن از 19 عامل حمله های 11 سپتامبر 2001 تبعه عربستان بودند، هرچند ریاض هر گونه ارتباط آنها با حکومت عربستان را رد کرده است. عربستان پیش از این تهدید کرده بود که در صورت تصویب چنین قانونی دارایی های خود را از آمریکا خارج می کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب برای تماس با ما میتونین که با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بیان کنید. اما بشنویم تعدادی از پیام های تلفنی شما رو.
درود بر شرف خانم نرگس محمدی، شیرزنی که نام او جاودانه خواهد ماند. جمهوری اسلامی رسم و رسومات قدیم نیز رعایت نمی کند. رسم بر این بود که اگر در یک قافله که راهزنها اون قافله ها را مورد هجمه قرار می دادن، اگر یک زنی در اون قافله بود، اون قافله از تعرض در امان بود. ای داد بیداد که همه چیز ما از دست رفت.
خواهر بزرگ شریفم نرگس محمدی، ما هم با تو زندان میکشیم. روزی دیوارها را فرو خواهیم ریخت، استقلال، آزادی و جمهوریت را جشن خواهیم گرفت، ولی در اون روز دیگر کسی اعدام نخواهد شد، چون وقتی کسی خواستار اعدام کسی میشه، خودش میشه آدم کش.
خبر فوت آقای جمشید آموزگار از رادیو فردا شنیدم، خیلی متاثر شدم. خدا رحمتش کنه. این مرد بزرگ با سواد، چند سال وزیر نفت بود و چند مدتی هم نخست وزیر بود، خدمات ارزنده‌ای انجام دادم و ما ملت ایران هرگز فراموش نخواهیم کرد.
مردم همه جای دنیا یکی هستن، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، همه نزد خدا عزیز و محترم هستن. ولی کسی صدای مردم یمن رو اسمش نمیاره، ولی چند روز تو سوریه همه دوربینا و همه خبرنگار رو زوم کردن. یکم فکر مردم یمن هم باشین واقعا.
پنجشنبه ها به معرفی کتاب اختصاص داره و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان. 5 نمایشنامه بهمن فارسی با نامهای گلدان، بهار و عروسک، موش، آرامسایشگاه و صدای شکستن پس از 30 سال تجدید چاپ شدن. آقای سرکوهی، بهمن فارسی در ادبیات ایران چه جایگاهی داره؟
این نمایشنامه ها رو نشر بیتگل منتشر کرده، بعد نیست این رو بگیم. این توضیح رو من قبلش بدم که متاسفانه در برخی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در سالهای انقلاب مهاجرت کردن، به دلایل گوناگون یا به تبعید رفتن و سانسور جمهوری اسلامی در مورد برخی ها اجازه نداد که آثار اونا در ایران تجدید چاپ بشه و در نتیجه نسل‌های جوان با بخش مهمی از گذشته فرهنگی ایران آشنا نیستند. مثلا بسیاری از آثار سعدی اجازه چاپ نداره یا اغلب هم با سانسورهای وحشتناکی چاپ میشه. همچنین مجموعه آثار صادق چوبکی میتونیم بگیم یکی از نویسنده بزرگ تمامی تاریخ ایران هست. به هر حال بهمن فارسی هم یکی از نویسندگان مطرح و مؤثر به اصطلاح پیش از انقلاب بود که آثار او همونطور شما گفتین تجدید چاپ نشده بود. حالا چند تا اثر او تجدید چاپ شده. اون در سال 1912 به دنیا آمد. می‌دونیم که علاوه بر نمایشنامه‌نویسی، داستان‌نویس بسیار خوبی هم بود و همچنین بازیگر تئاتر، فیلمساز و شاعر خاص و نقاشی هم میکنه و مجسمه سازی. اولین مجموعه داستانش در سال 1939 منتشر کرد، دبیرهای و با داستان زیر دندان سک شمیم بهار به اصطلاح تاثیر داشت در منتشر شدن او و این نام او رو تثبیت کرد. رمانی به نام شب یک شب دو هم منتشر کرد و بعد نمایشنامه های او مثل گلدان، با او چوب زیر بغل، صدای شکستن، بهار و عروسک، گلدان و موش و آرام سایشگاه که خودش هم برخی از اینا رو کارگردانی کرد، چند مجموعه شعر هم منتشر کرده و همچنین اون مجموعه مندگار مثلا شهریار رو، حیدر بابای سلام رو هم به فارسی ترجمه کرده، در چند تا فیلم هم مثل دایره مینا و پستچی بازی کرده و بعد یک سال پیش از انقلاب به لندن رفت، در اونجا هم کار خودش رو ادامه داد در زمینه نقاشی و نمایشنامه‌نویسی، داستان نویسی و همچنین نوشتن برای کودکان مثل اون داستان کودکان آن و یا سفرنامه.
بله، در مورد شاخصه های نمایشنامه های آقای بهمن فرسی هم برام صحبت میکنین؟
نمایشنامه های بهمن فرسی که در دهه های 40 و 50 از به اصطلاح نمایشنامه های مطرح بود و با اقبال منتقدین و بینندگان و خوانندگان هم روبرو شده بود، در واقع یک تصویری میده از جامعه ایرانی در اون دوره، جامعه ای که از بالا متحول شده اما این تحول جامعه رو دچار بحران کرده، هم بحران در شعور اجتماعی هم روانشناسی اجتماعی، و بعد برآمدن لایه های میانی که در واقع بسیار سطحی هستن از نظر فرهنگی و به هر حال اون تعارضاتی که در این تحول به وجود داره، در فروپاشی، در واقع تصویر فروپاشی و تصویر بیماری های اجتماعی حاصل از فروپاشی.
بله، آقای سرکوهی، پنج نمایشنامه‌ای که اخیراً از بهمن فرسی منتشر شدن چه ویژگی هایی دارن، چه شاخصه هایی دارن؟
وقت در این وقت اندک میشه راجع به همشون صحبت کرد، من فقط به چند تا اشاره میکنم. یکی موش هست که نمایشنامه موش که است درخشان نسا، تصویری بسیار گویا از جامعه ایرانی است در اون دوره، شهری هست که دمی خرنش بالای 7 ساله ها میرن، 7 ساله و زیر 7 ساله ها میمونن، جمعیت زیاد میشه، آسمان خراش ها میشه، جامعه تاریک میشه، و بعد به هر حال داستان یک موشی است که در بسلا با این جامعه‌ای که فردیت خودش رو از آزادی خودش رو بقیم از دست داده مبارزه میکنه. آرام سایشگاه تصویری است که در یک بسلا نرم نرم سایده شدن آدم هاست، یک فضا، یک آسایشگاه هستش که اما نمادین هست، استعاری هست و در اونجا مردمان به تدریج سایده میشن. این نمایشنامه رو خود او هم کارگردانی کرده. صدای شکستن داست تأملی است در زندگی و بیهودگی زندگی، نمایشنامه تمثیلی و استعاری با آرا عروسک، سیر و سلوکی است در عشق، و گلدان در واقع نمایشنامه است در باره قدرت سنت در ذهنیت آدم ها.
بله، امروز خبرهای خوبی دادیم به علاقمندان تئاتر و نمایشنامه نویسی در ایران. مرسی که با ما همراه بودیم.
من هم شما چکیم
در ادامه این برنامه. رونمایی از آلبوم طریق عشق با صدای محمد رضا شجریان. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و سنندج با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان تهران مصدور اطلاعیه‌ای از وزش باد شدید در مناطق جنوبی و کاهش 4 تا 7 درجه دمای هوا در مناطق مختلف این استان طی 48 ساعت آینده خبر داده. همچنین در استان خراسان دمای هوا تا دوشنبه هفته آینده در اغلب مناطق این استان 8 تا 12 درجه کاهش خواهد یافت.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پشتیبانی کشورش از مخالفان سوری در مراحل اولیه درگیری ها می توانست به رویارویی با روسیه یا ایران منجر شود. جمشید آموزگار از نخست وزیران دوران محمد رضا شاه پهلوی در سن 93 سالگی درگذشت. آقای آموزگار آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب سال 57 بود که همچنان زنده بود. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. سایت کلمه گزارش داده آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار زندانی در اوین
از وضعیت نامساعد جسمانی به شدت رنج میبرد. خانم چیتساز مدتی پیش برای عمل جراحی به مرخصی آمد، اما پیش از دوران نقاهتش با فشار سپاه پاسداران به زندان بازگشت. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، میگوید در صورت شکست اردوگاه او در انتخابات، دیگر فرصتی برای تغییر شرایط کشور پیش نخواهد آمد. یک نوجوان آمریکایی در ایالت کارولینای جنوبی با شلیک گلوله یک معلم مدرسه ابتدایی و دو دانش آموز را زخمی کرد. پلیس اعلام کرد عامل این تیراندازی پیش از شلیک در دبستان پدر خود را به ضرب گلوله از پا درآورده بود. او همینک در بازداشت پلیس است. حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان که در پی عمل جراحی درگذشت، با صدور محرومیت محدود برای پزشک معالجه وی صادر شد. توافقنامه صلح بین اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز امضا می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از لیگ قهرمانان اروپا تا تلاش ایران برای تغییر زمان بازی با کره جنوبی، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تلاش‌های ایران برای تغییر زمان برگزاری بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی ادامه داره. با توجه به اینکه این بازی 20 مهر ماه اعلام شده زمان برگزاریش و 20 مهر ماه روز تاسوعا است و تعطیل رسمی در ایران به خاطر ایام سوگواری مذهبی، به همین خاطر ایران میخواد مسابقه رو یه روز زودتر برگزار کنه. مدت هاست پیگیر این ماجراست و حتی وزارت ورزش ماموریت داد با آقای تاج تا در کنگره فیفا در هندوستان با رئیس AFC و رئیس فیفا در این خصوص مذاکره کنه. در نهایت آقای اینفانتینو گفته که باید دو کشور با هم موافقت کنن. وزارت ورزش اعلام کرده که از طریق دیپلماتیک و سطوح عالی سیاسی داره مسئله رو پیگیری میکنه، از طریق سفارت کره جنوبی در تهران، تا بتونن این مسئله رو حل کنن. مدت هاست ایران پیگیره برای جابجایی زمان مسابقه ورزشی و سیاسی داره ماجرا رو پیگیری میکنه، چه بسا در خیلی دیگر از مسائل مهم ورزشی. اگر چنین عزمی وجود داشت، ورزش ایران میتونست شرایط به مراتب بهتری داشته باشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که دیشب بازیاش پیگیری شد و آرسنال تونست دو بار دروازه واسل سلوس رو باز کنه و سه امتیاز مسابقه رو نصیب خودشونه. پاریس سن ژرمن مقابل لودوگورتس بلغارستان 1-1 عقب افتاد، ولی بعد سه گل زد تا نشون بده که بدون زلاتان ابراهیموویچ هم میتونه در لیگ قهرمانان همچنان به عنوان مدعی حضور داشته باشه. بازی ناپولی و بنفیکا بسیار پرگل بود، 4 گل برای ناپولی و 2 گل برای بنفیکای پرتغال. بارسلونا مقابل بروسیا مونشنگلادباخ 1-1 عقب افتاد و بازی هم به شدت گره خورده بود. آردا توران اومد زمین به جای ایوان راکیتیچ و گره مسابقه رو باز کرد، گل زد و در نهایت هم بارسا تونست یه گل دیگه هم بزنه و 2-1 برنده بشه. یه بازی پرگل دیگه هم باز بود بین منچستر سیتی و سلتیک گلاسگو که این بازی با نتیجه مساوی 3-3 به پایان رسید. اتلتیکو مادرید دست به کار بزرگی زد، بایر مونیخ رو شکست داد با نتیجه 1-0. تازه یه پنالتی هم آنتوان گریزمان از دست داد. و در نهایت رستوف با سردار آزمون مقابل آینتوون به تساوی 2-2 رسید. پاس گل دومو با ضربه سر سردار داد و به عنوان بازیکن اصلی در زمین حضور داشت، تعویض شد. سعید عزت‌اللهی هم روی نیمکت بود، فرصت بازی پیدا نکرد. و خبر آخر در رابطه با پایان کشمکش وزارت ورزش و فدراسیون کشتی بر سر مسئله روز ملی کشتی، سرانجام وزارت ورزش در نامه‌ای رسمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست 5 شهریور روز تولد غلامرضا تختی، اسطوره ورزش ایران، به عنوان روز ملی کشتی معرفی بشه و در تقویم رسمی ثبت بشه. پیشتر وزارت ورزش به خاطر اختلافاتی که بین وزارت ورزش و فدراسیون کشتی وجود داشت، همواره از تایید این نامه و درخواست خودداری میکرد که بالاخره دیروز پایگاه خبری وزارت ورزش اعلام کرد که این کارو این وزارتخونه انجام داده. پنج شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
فردی افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به آلبوم های تازه منتشر شده در بازار ایران، از جمله آلبومی با صدای سالار عقیلی و البته آلبوم جدید محمد رضا شجریان با نام طریق عشق.
از جان و دل اثری است با اجرای گروه قمر، مجموعه متشکل از 11 قطعه از ساخته های نوید دهقان، آهنگساز 32 ساله و نوازنده کمانچه. آواز این اثر رو سالار عقیلی اجرا کرده. آلبوم ذکر جلی اثری است از گروه تنبور نوازان حافظ، اثری متأثر از موسیقی عرفانی. سازنده آثار میرفرساد ملک نیاست و ترانه‌سرا محمد سادات اخوی و خواننده رادمهر علیپور.
کسی که دامن عطای حضرت رها کنه، تمام روزگار را به رنج مبتلا کنه، اگر تمام عمر را به گرید و دعا کنه.
آلبوم رندانه اثری است از گروه بحر نور، مجموعه است از بازسازی قطعات سازی و آوازی قدیمی، آثاری از کسانی چون ابوالحسن صبا و عبدالله دوامی. آواز این مجموعه 8 قطعه ای رو علی خدایی اجرا کرده.
دل عاشق به پی، دل عاشق به پی، غامی به سازه.
دوشنبه این هفته از آلبوم طریق عشق رونمایی شد، اثری که بسیاری انتظار انتشارش رو میکشیدند. مجموعی از آثاری ساخته پرویز مشکاتیان، هنرمند مرحوم و برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی، با آواز محمد رضا شجریان، هنرمند پر آوازه، اثری با اجرای گروه عارف. قطعات آوازی این مجموعه بر روی 5 غزل از حافظ و 2 غزل از مولانا ساخته شده. این مجموعه است از اجراهای زنده مربوط به 29 سال پیش و تور اروپایی گروه عارف، گروهی که پرویز مشکاتیان اون رو در دوران جوانی و در میانه‌های دهه 50 خورشیدی شکل داد و در ترکیب این گروه در اجرای قطعات طریق عشق، جمشید اندلیبی نوازنده نی، محمد فیروزی نوازنده عود، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، بیژن کامکار نوازنده رباب و دف و ارژنگ کامکار نوازنده تنبک حضور داشتند. در این بین در مراسم رونمایی این اثر بیژن کامکار و اردشیر کامکار حضور داشتند که این دو در این روز در کنار هنرمندانی چون سهراب پورناظری به روی صحنه رفتند و قطعاتی را با آواز همایون شجریان اجرا کردند. همایون در این مراسم جای پدرش محمد رضا شجریان، خواننده آلبوم طریق عشق رو خالی کرد و گفت او به علت سپری کردن دوران درمانیش نمیتونست در این مراسم حضور پیدا کنه.
کاش خواب بودمی، چون در آغوش تواب بودی، زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که
میشه چه کردش. خب به پایان صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 8 مهر رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
بله، با خداحافظی ایشون من بازم سلام میکنم. همراه من باشید با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت تا چند لحظه دیگه. خسته نباشید.
از شما خداحافظی میکنم.